من نه تنها استان تهران بلکه کشور به یک کارگاه عظیم ساختمانسازی تبدیل شده و این کار شروع شده، اتفاق خوبی خواهد
افتاد. ولی آقای مهندس، تولید مسکن اگر همونطوری که آقای جناب حسینی هم فرمودن، چون مسکن یک کالای سرمایه‌ای محسوب میشه، اگه تولیدش مواجه با یک توزیع متناسب نشه و قیمت گذاری درستی اتفاق روش نیفته، این تولید فقط یه انباشتگی میکنه و فقط مثلا کسانی که قبلا دو تا خونه داشتن حالا میشه 5 تا خونه و ما معضل خانه‌های خاموش، خانه‌هایی که در مالکیت کسانی هست که به بازار کمکی نمیکنه ها، فقط افزایش سرمایه است، اینو باید حل کرد.
من اینو توضیح بدم خدمتتون. ببینید الان واحدهایی که ساخته میشه بر اساس نیاز سنجی که متقاضیان و متقاضیانی که نیازمند واقعی هستند و دارای فرم جیم سبز هستند، یعنی تا حالا نه خونه داشتن و نه از تسهیلات استفاده کردن. اتفاقی که اینجا میفته، ما در این مدت کمی که به هر حال این قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده، ما 5-6 تا بخشنامه واقعا خیلی خوب و بگم شدید ابلاغ شده که به هیچ وجه حق نقل و انتقال رو ندارن. یکی از کارهایی که انجام میشد و باعث میشد کسی که خونه نداره و تا آخر خونه نداشته باشه، نقل و انتقالی بود که انجام میدادن، چون در مراحل اولیه با قیمتهای پایین یت نمیمادن اینا رو میخریدن، بعد نگر میداشتن و باعث خونه های خالی که الان هستیم هست. دومین موردی که ما خوشبین هستیم اینه که قراره ظرف 2 ماه تمام داشته هایی که سایر دستگاه و ارگان ها دارن، اگر به راه شهرسازی، به وزارت راه شهرسازی، به ادارات معرفی نکنن، سند زده نشه، خود اداره ثبت خود به خود اینو باید اقدام کنه و قطعا ما منتظر این 2 ماه هستیم که تموم بشه. و مالیات بر خانه های خالی، ببینید مالیات بر خانه‌های خالی در پارسال مطرح شد، پیارسال مطرح شد، امیدواریم که این واقعا بسته بشه.
جناب آقای مهندس، اینجا اگه بحث رو نگه دارین، آقای خسروی، این بحث اجاره نامه های سوری برای خانه های خالی که در واقع برای فرار مالیاتی اتفاق میفته، یه بحثیه که الان خیلی عمومیت داره، ما شاهدش هستیم. آیا شما به عنوان نماینده مشاورین املاک چه عناصر بازدارنده‌ای برای این اجاره نامه های سوری دارید؟
اولا اینکه اداره محترم آگاهی و پلیس امنیت اخیراً وارد شده و کنترل هولوگرام ها و توکن ها رو در دست گرفته و به سرعت داره این کار انجام میده. چند تا از مجرمین این کار رو هم گرفته و از وضوتون جایز نیست الان اسامیشون
نه، من فقط یه پرانتز باز کردم به خاطر اینکه در واقع اشاره کردن آقای مهندس که ما وقتی تولید رو میبریم بالا، نظارت هم باید بکنیم که این به دست مصرف کننده واقعی برسه و انباشتگی کالا ایجاد نشه در عین اینکه تقاضا این طرف آتش وجود داره و این اتفاق میفته. جناب آقای حسینی، آیا همکاری بین کمیسیون عمران و شهرسازی با کمیسیون در واقع قضایی وجود داره که ما بتونیم ناظرهای قضایی هم توی این قضیه داشته باشیم که قانون مدنی که رابطه بین مستأجر و مجر رو در شکل مدرنش باید بررسی بکنه عوض بشه یا در واقع اصلاح بشه؟
خب بین کمیسیون ها تو موضوعات مشترک خب یک مراودات اطلاعاتی هست، یعنی مدلی نیست که ما مثلا بی اطلاع از هم باشیم. در یه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از طریق به هر حال کمیسیون قضایی حقوقی هم اومد توی صحن و مصوب شد، حالا یه ایراداتی هم شورای نگهبان گرفته، اونجا هم بحث تعرفه های مربوط به مشابه املاک بحث شده روش. حالا من اصلا بحثم اینها نیست. ببینید ورود دستگاه های قضایی، دستگاه های نظارتی، اینها بخشی از کار رو میتونه حل بکنه. ما باید یه قانون
تصحیح قانون، بله
یه قانون موجز و کاملا روشنی تو این زمینه داشته باشیم بقیه عوامل کمک کننده موضوع هستن. اینکه ما عرضه تقاضای مسکنمون به هم خورده، این کاملا روشنه. ما به هر حال
و حتی جناب حسینی آینده پژوهی برای نسل‌های آینده نداریم. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما در خانه‌های 1000 متری زندگی می‌کردن، پدرانمون در خانه‌های 300 400 متری، ما مثلا در 100 متری. هی داره کوچیک میشه در خوشبینانه‌ترین شکلش. جناب آقای خسروی یک نکته‌ای دارن، یک سوالی دارن، بفرمایید آقای خسروی.
من ضمن خسته نباشید به جناب آقای حسینی و از ادب به تمام عزیزان مجلس، من ازتون استدعا میکنم نجات بدید مشاورین املاک رو. با یک، یعنی من مشاور املاکی هستم که قانون نظام صنفی، نه اینکه خدای نکرده من بگم سبزی فروش، میوه فروش یا بلور فروش از من پایین تره، اونا تاج سر من هم. ولی من مجرم و محرم با یه نقطه است. چرا مجلس نمیخواد یه قانونی رو مسبب کنه، مسئولیت بیشتری به من بده، تنبیهات بیشتری رو برای من بگذاره؟ من وقتی یه نفر خطا میکنه، من هم مثل اون مثلا بلور فروش باید این رو 7 روز ببندم، اونم یه دونه پارچه میزنه در مغازش که مثلا به علت فوت مادر زنم مثلا بسته شد. در صورتی که اگر من اینجا قانونی رو وضع بکنه مجلس محترم که حداقل من رو جدا بکنه از قانون نظام صنفی، چون واقعا من تنظیم کننده قراردادم، همونطوری که خودتون میدونین سند دو نوعه، یه سند رسمی، یک سند عادیه، هر دوش هم کاربرد داره در توی قوه قضاییه. من رو که سند عادی تنظیم میکنم باید دارای چه شرایطی باشم؟ در کشورهای پیشرفته همونطور که خود جناب عالی مستظر هستید 2 سال طرف دوره میبینه تا میتونه این جوازو بگیره. تازه ما به زور تونستیم یه کاری بکنیم که 2 ماه من بتونم خیارات و مثلا فرض فرما حقوق سبتی و حقوق
تازه خسروی الان با این پلتفرمای جدید و
پلتفرمای
این چیزا
جدید
که دیگه راحت
ما اصلا به طور کلی ساقط کرده. میدونید چرا؟ ما میگیم الان این من مستاجرم طبقه پایین یا مالکم طبقه پایین، من میذارم مثلا فرض کن 10 میلیون تومان با مثلا فرض کن 8 تومان اجاره، بعد همسایه بغلی من، همسایه بالایی من همینو میخونه، میگه اوه اوه چقدر خوب شد من ندادم، پس مال من 12 میلیارد و مثلا اینقدر. من از استدام از مجلس محترم اینه که حداقل جلوی قیمت گذاری این اپلیکیشن ها و این پلتفرم ها رو بگیریم، نگذاریم این کار انجام بشه، چون این بدون فعل و انفعالات قیمت ها بالا میره.
خیلی متشکرم. من ممنونم از در حال این نوع نگاه جناب خسروی. ما الان قریب به 2 ماه روی بحث طرح کاهش تعرفه بنگاه معاملاتی که عرض کردم عنوانش حتما عوض خواهد شد، روی این قضیه در حال با کمک وزارتخونه ها و جناب خسروی هم حتما با همکارانشون تو جلسات دعوت خواهند شد، گرچه وزارت سمت و اون حوزه مربوطش تو جلسات بودن، قطع یقین برای این مشکل به هر حال راه حلی خواهیم گذاشت. یه قانون خوبی، اون چیزی که وظیفه ما هست، پیگیر هستیم. به هر حال ما معتقدیم حلقه واصل بین مشتری و کسی که فروشنده هست، اگر ساختارش درست تعریف بشه در یک قامت یک قانون تقریبا همه جانبه نگر، به هر حال این حوزه رو به صورت حرفه‌ای هم کنترل کنه، هم نظارتش راحت‌تر خواهد شد.
معادله وظیفه و اختیار، جناب حسینی، معادله وظیفه و اختیار به نظر میرسه که به هم خورده.
بله،
و وظایف و اختیاراتی که حالا چه مالکین دارن، چه مستاجرین دارن، چه بنگاه‌ها، چه حتی نهادهای دولتی به عنوان اجاره هایی که به شرط تملیک میدن، این معادله رو فکر میکنم قانونگذار باید حواسش باشه و درست کنه.
بله، جناب خسروی خودشون اذعان دارن که این حوزه تقریبا رهاست و وزارتخونه هم تقریبا تو این حوزه کمک حال حوزه صنفی هم نیستن، و بنده هم قبول دارم این حوزه واقعا باید بره به سمت یک کار کارشناسی و براش یه قانون خوبی تدوین بشه، گرچه بهتره که خود دولت لایحه بیاره. ولی ما دیروزم توی کمیسیون مقصود تقریبا 2 ماه روش کار کرده بودیم، بحث شد و مقرر شد که به هر حال از تلفیق لایحه‌ای که بحث شده بود یه جایی ابتر مونده و طرحی که اومده بود، از تلفیق اینها و جمع‌بندی تمام نظرات حوزه‌های مختلف کارشناسی و صاحب نظران با هم بریم به سمت تدوین قانونی که این بخشی از کار به هر حال از آب و گل در بیاد و ما به هر حال بیاد نظم ببخشه به این حوزه و این ساختار رو به صورت حرفه‌ای همونجوری که جناب آقای خسروی فرمودن هم جایگاه بهش بده و هم از هیئت نظارتی ازش سوال بپرسه، پیگیری بکنه و اون هم به هر حال افراد آموزش دیده‌ای که مسیر رو طی می‌کنن، هم از حیث ساختار حقوقی اصالت داشته باشن، هم از حیث ساختار فنی اصالت داشته باشن، سازه رو بشناسن. الان باور بفرمایید منزل من توی کوچه‌ای که تقریبا ابتدا انتها شاید نشه 200 متر ولی 3 تا 4 تا مشاور املاکی تو همین کوچه هست، تو همین شهر. خب اینها نشون میده که در حال این نظارت کافی رو این حوزه نیست، گرچه ما نگاهمون نگاه نیست که این شغل خدای نکرده یک شغل خیلی سطح پایینیه یا مدل دیگه ای نگاه بکنیم.
به هر حال با اقتضاعات دنیای جدید جناب آقای حسینی، با اقتضاعات دنیای جدید مشاغل هم باید به روز بشن و حتی همون شما یه برج رو میبینید، یه آپارتمان رو میبینید، اول که تشکیل میشه یک اولین اتاقی که سقف میزنن براش دفتر فروششه و شاید اصلا معاملات ملکی ها همونجا شکل میگیرن. این نظام یافتگی فکر میکنم که کمک میکنه به این که این آشفت بازار که هر کسی قدرت داشته میتونه و بعدم مستأجر بیراه و بیچاره در واقع یه جورایی اون آسیب میبینه این اتفاق نباشه. جناب آقای محبت‌خواه به عنوان نماینده به هر حال وزارت مسکن و شهرسازی یه نکته ای داشتن، بفرمایید.
من در مورد این تولید مسکن و تعهداتی که به هر حال برای وزارت راه شهرسازی هست، این هم خدمتون عرض کنم که ورود بخش خصوصی رو، سازندگان رو خیلی ما جز اولویت هامون هست، خیلی خوب میدونیم. من
بخش خصوصی اگر بدون نظارت باشه دوباره بعد ماجرا خواهد شد.
استفاده کنم از این تریبون و خدمتون عرض کنم که تحت نظارت قطعا ادارات کل راه شهرسازی خواهند بود. بعضی از شما الان خب در سطح شهر چقدر ساختمان‌های نیمه کاره هستن که اسکلت زده شده و واقعا رها شدن، ما اینا رو داریم رصد میکنیم، مخصوصا در شهر تهران. بنده یک اکیبی رو تشکیل دادم که رفتم دارم با اینا صحبت میکنم و گیر کارشون کجاست به هر حال رسیدگی بشه و تمام تسهیلاتی رو که برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده با رعایت قوانین و بخشنامه هایی که باید واگذار بشه، اینا را ما مد نظرمون هست که انشالله بتونیم از این بخش هم استفاده کنیم و کلن یک کاری انجام شده به نظر من که همه دستشون دستی بر آتش بگیم دارن، دستی بر این کار دارن و با این رویه، با این سرعتی که رو ریل افتاده، اگر ادامه پیدا کند نتیجه خوبی خواهد داد و ما انشاءالله در جلسات بعدی قطعا در مورد کاهش این اجاره ها خواهیم گفت. و یک مطلب،
ای کاش نمایندگان این نکته رو دیگر دارید، ای کاش نمایندگان بانک های عامل هم اینجا بودن که فکر میکنم گره اصلی و اون فربه شدن مشکل اصلی دست اونهاست که الان ما جناب آقای خسروی اشاره کردن در قبل از برنامه که ما یه تعداد خیلی زیادی مسکن خالی داریم که در تملک بانک هاست و اگر اونا وارد چرخه تولید بشه شاید بحث اجاره مسکن یه مقداری حل بشه. حالا از فرمایش شما میخوام استفاده کنم که ای کاش این تعامل بین بانک ها و حوزه دولتی هم بتونه تسهیل بشه. بفرمایید.
من به نظرم این اتفاق خواهد افتاد، شورای مسکن کشور رو توضیح دادم، همه اگر تمکین کنن از اون قوانین بخشنامه ها این قطار دور ریلش به خوبی حرکت خواهد کرد و با سرعتش هم ادامه خواهد داد. یه مطلبی که آقای حسینی هم اشاره کردن، در سایت هایی که داره مسکن اجرا میشه، حالا به اسم مسکن مهر، اقدام ملی استیجاری، الان هم نهضت ملی مسکن، بله این باید قانونمند باشد، این رویه باید از بین برود. به محضی که فونداسیون تموم شد و اسکلت ساختمون ها بالا رفت، از ببخشید از کانکس ها به عنوان مشاورین املاک دارن استفاده میکنن.
بله بله،
این یکی از آسیب هایی است که واقعا داره ضرر میرسونه. این بله یک قانونی داشته باشه، یعنی هر کس نتونه بیاد اونجا این کار رو انجام بده، به نظر من تاثیر خیلی خوبی هم خواهد.
خیلی ممنون از نویدی که دادید، امیدوارم شنوندگان ما هم که امیدوار بشن با این فرصت. جناب آقای خسروی شما امری نکته ای ندارید؟ من میخوام یه طرح مسئله دیگه ای بکنم با حضور بله. جناب آقای حسینی و جناب آقای محبت خواه، و اینکه ما معمولا مسکن ها و نوع معماری رو خیلی دور از سبک زندگی ایرانی اسلامی میگیریم، و مثلا حالا بحث سند جمعیت وجود داره، چون اشاره کردن به اطلاعات بین کمیسیون ها، بحث سند جمعیت وجود داره، افزایش نسل وجود داره، تربیتی، نوع تربیتی. میخوام حالا بگم که اگر که در خوشبینانه ترین شکلش ما بپذیریم که داره یک نهضت ملی مسکن اتفاق میفته برای افزایش عرضه و تعادل بازار تقاضا، ما چجوری میتونیم در حوزه شکل ارائه مسکن، اینکه حالا ما یه عالمه مسکن 50 متری درست بکنیم که تأثیر داره تو آسیب‌های اجتماعی، توی اینکه حالا ما یه مسکنی مثلا در یه شهرکی گذاشتیم نمیتونیم خدمات بهش بدیم، نمیتونیم آبش رو تامین کنیم، نمیتونیم بازارش رو تامین کنیم، اینها رو هم فکر میکنم شما به عنوان نماینده وزارت و جناب آقای حسینی در کمیسیون میتونن توجه داشته باشن بهش.
اجازه بدید یه توضیح بدم تو این.
بله بله بفرمایید.
یکی دو تا نکته اینجا بحث شد روی این قانون جهش تولید. من یه مختصر توضیح بدم اینو که شنوندگان عزیز بدونن چه اتفاقی افتاد، که الان آقای محبت خواه یا همکاران وزارت‌راه و شهرسازی دارن آیین‌نامه‌های اجراییش رو می‌نویسن یا منابع مالیش رو تقسیم می‌کنن بین دهک‌ها و اجراییش کردن. یه پلتفرمی در خصوص بهرحال سامانه اطلاعات خانوارها جمع‌بندی میشه. این طرح در واقع استوار به سه تا استوانه داره، یه بخشش منابع مالیشه، یعنی ما طرح رو شروع کردیم، در واقع تکمیل کننده طرح‌های گذشته هست. یکی از نگرانی ها در سطح کشور این بود که به هر حال تولید 4 میلیون مسکن ظرف 4 سال که منبعث از تر جامعه بود، به هر حال یه رقم کلانی میخواد و تزریق این پول شاید یک خلق پول جدیدی بکنه و ساختار نظام اقتصادی ما رو به هم بریزه و ایجاد تورم بکنه.
دقیقا.
من این توضیح بدم که کامل،
فقط جناب حسینی خیلی کوتاه، وقت زیادی برای برنامه
بودیم. مهم هست ببینید، وقتی حرف از خانه های خالی میشه، یه بخشی از خانه های خالی مربوط به ساختار نظام مالی کشور، اکثرا بانک ها به هر حال تو این حوزه سوداگرانه وارد شدن و بخش عظیمی از اینها اگر اطلاعات بیرون درز بکنه، اون وقت میبینید که خیلی از این خانه های خالی مربوط به این حوزه هاست.
دقیقا.
ما به خاطر اینکه اینها رو از ساختار سوداگران خارج بکنیم، به خاطر اینکه این منابع مالی هدایت بشه به سمت تولید و عرضه مسکن، یک صندوق ملی مسکن تدوین شد، مسئولیتش به وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر و ساختار خودش رو داره و الان اساسنامش نوشته شده. تمام وجوه مربوط به حوزه مسکن اینجا جمع میشه، یعنی اقساط برگشتی مسکن مهر، مسکن اولی ها، اون چیزی که دولت برای این حوزه در نظر میگیره به عنوان بودجه های سنواتی، خیرین مسکن ساز، یه رقم الان فکر میکنم صندوق قبل از اینکه تشکیل بشه یک.
جناب حسینی خوشبختانه این صندوق ملی مسکن در استان تهران ساختمونش هم آماده شد، نفراتش هم مشخص شده و انشالله کارش رو شروع میکنه.
ملی مسکن هست اونجا فکر کنم 2000 میلیارد الان اگر خوب تدوین بکنن باید رقم جمع شده باشه، منتها این نظم بخشی به این حوزه بود. ضمن اینکه در تفسیر 18 قانون بودجه سال 1400 ما حتی به بانک ها هم طی جلسات متعدد اونها نگران بودن عرض کردیم که شما با همین رقم نرخ بهرهی که وام میدید جای دیگه به من به حوزه مسکنم وام بدید. قرار شد که 360 میلیارد با نرخ بهرهی 18% بیاد، اون هم کمک به این حوزه از تلفیق صندوق و اون رقم به هر حال بین دهک های مختلف وام هایی داده خواهد شد با از 5% شروع میشه تا 18% برای دهک های مختلف. این حوزه مالیش بود که تقریبا منسجم اگر بالا سرش قطع یقین آقای رئیس جمهور باشه خوب حرکت خواهد کرد. یه بخشش هم بحث تأمین زمین بود که توضیح دادن. به هر حال
ببخشید آقای حسینی ما وقتمون تمومه، محدود آقای خسروی هم یه نکته‌ای داره.
من جناب حسینی
که قانون جهش تولید به این نکته‌ای که بسیار ظریف بود و سرکار اشاره کردید بابت بحث هویت بخشی به این
جناب آقای حسینی، ما برنامه در حال اتمام، ببخشید شرمنده، یه نکته کوتاه آقای خسروی دارن. آقای حسینی صدای من میشنوی؟
جناب آقای حسینی
بله بله بفرمایید.
از بودتون که من یه تشکر از شما دارم و یک گلایه داشتم که چرا ما رو کمیسیون عمران دعوت نکرده. الان که انشاءالله
قرار شد که این ارتباط برقرار بشه،
من تشکر دارم، چون به هر جهت مشاور و فعل امر رو باید حتما ما بهش بها بدیم و ازشون استفاده کنیم، از این ابزارهایی که هست و تصمیم گیری هامون رو بر اساس این داده هایی که داریم و ابزاری که داریم استفاده کنیم.
در مورد هویت و این معماری ایرانی اسلامی هم که هست ما
انشاءالله یه بحث مفصل ما در این رابطه ما جز برنامه همون هست
و همچنین آقای حسینی، ما در سال اول که 1 میلیون بود 1.5 میلیون تقریبا زمین آماده است که انشاءالله داره این افزایش پیدا میکنه.
خیلی خیلی متشکرم. گفتگو همیشه راهگشاست و گفتگو همیشه روشنگره. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا روزی و روزی دیگر، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود. تا ساعت 22 همراه ما باشید.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر بسید در بوده روی افغان بفرمید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سونت رو میشنست؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه؟ بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مرتضوی گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا دقایق دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما خواهد شد. وظایف دستگاه های متولی در تعیین تکلیف اموال تملیکی عنوان این برنامه است. در ادامه برنامه های امروز از ساعت 15:54 میان برنامه روایت رنگ ها تقدیم به شما خواهد شد. شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد صدای خفه، ندای غایب. و ما در ادامه برنامه های امروز در ساعت 16:24 عنوان برنامه است که تقدیم به شما میشه: علوم شناختی، بررسی فرایند شکل‌گیری رسانه‌های ضد مقاومت. دوستان خوبم، در ساعت 17:05 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 17:11 خواهد. گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 خواهید شنید. نقش تشکل‌های دانشجویی و کارکرد رسانه‌ای در مبارزه با فساد. در ادامه برنامه ها در کوچه باغ واژه ها میان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه: معرفی واژه های معادل زبان فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بدون خط خوردگی در ساعت 19 تقدیم به شما میشه. و در ادامه برنامه ها گفتگوی فرهنگی رو در ساعت 20 تقدیم به شما خواهیم کرد. از رادیو گفتگو به مناسبت روز دانشجو، تأثیر فعالیت های دانشگاهی در حوزه مبنای فرهنگی در توسعه و تعالی فرهنگ جامعه. و پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما میشه. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست. به ساعت 14:30